امتیاز کورتیکوستروید رو اضافه کنیم. حالا این که آیا کشورهای دیگه یا مطالعاتی که انجام شده در مورد متیلفرنیزولا، من تو یادم میاد که اون اوایل که اومده بود مطالعاتی که تو چین بود در مورد توسیلیزوماب اکسترا و اون موقع که ما اصلا نمیدادیم، ما خیلی میترسیم سر عوارضش، اون موقع اونها میگفتن که تو آی سی او استفاده شده و هم در مورد متیلفرنیزولون با دوزای بالاتر و هم در مورد اکتمرا اونجا استفاده کردن باعث مورتالیتی شده، کاهش مورتالیتی شده.
خب بسیار عالی آقای دکتر،
منم از سوالاتون لذت بردم،
خواهش می‌کنم استفاده کردیم. در خدمت آقای دکتر فرهاد مصدق، فوق تخصص ریه و حوزه علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودیم. خب خانم عظیم زادگان، در بخش دوم هم ما در خدمت شما خواهیم بود. الان
بله خواهش میکنم. خبر بعدیمون در سایت سیدراب که مرکز تحقیقات و سیاست های بیماری های عفونی در دانشگاه مینسوتا در 16 آپریل 2021 این خبر رو منتشر کرده: کووید هاسپیتال دث ریت فال بات ایمپکت استیل های، نرخ مرگ و میر کرونا در بیمارستان ها کاهش یافته اما تاثیر اون همچنان بالاست. بر اساس مطالعه‌ای که انجام شده، از زمانی که همه‌گیری کرونا بیش از یک سال پیش آغاز شده، میزان مرگ و میر در بیماران بستری در ایالات متحده از 19.7% در آوریل 2020 به 9.3% در نوامبر کاهش یافته. یک پروژه تحقیقاتی به نام جاما نتورک اوپن اومده نتیجه گزارش رو به این گونه منتشر کرده که چگونه کرونا میتونه مراقبت‌های بهداشتی رو کامپلیکیت یا پیچیده کنه. یکی از آمارش به این صورت بوده: بیمارانی که کووید داشتن پس از عمل جراحی جان خودشون رو از دست دادن که 15% بوده، در حالی که کسانی که کووید نداشتن 7% فوتی داشتن. اما میزان مرگ و میر با سنین مختلف تو این بازه افزایش پیدا کرده. 20.9% از افراد بالای 75 سال مبتلا به کووید فوت کردن، در مقایسه با 4.5% از افرادی که کووید نداشتن. حدود نیمی از بیمارانی که بستری شدن مردان بودند، 57% که 12.5% از اینها با مرگ و میر مواجه شدند، ولی در خانم ها خیلی رقم عجیب پایین بوده، 9.6% کووید داشتن. به طور کلی مرگ و میر در اون بیمارستانی، یعنی کسانی که در بیمارستان بستری بودن، از مارس تا آوریل 2021 از 10.6% به 19.7% افزایش پیدا کرده، ولی سپس از ماه نوامبر به 9.3% کاهش پیدا کرده و نرخ مرگ و میر هر گروه سنی به نصف رسیده. در آخر اشاره شده که محققان میگویند کاهش ابتلا مرگ و میر میتونه به دلیل استانداردهای بهتر مراقبت از کووید باشه، مثل استفاده از رمدسیویر یا کورتیکواستروئیدهای سیستمیک و یا کمتر قرار گرفتن بیمار در موقعیت مستعد این بیماری بوده.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم. خواهش. همینک ارتباطمون با آقای دکتر محمد رضا هاشمیان، فوق تخصص ریه و حوزه علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برقرار شده. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
عرض سلام به شما و سلام علیکم محترمتون.
خب اول از همه می‌خوام خسته نباشید بگم به شما برای این همه ماه‌های طولانی که در خط مقدم مبارزه با کرونا شما و همکارانتون تشریف داشتین و خدمات بسیار ارزنده‌ای داشتین. ما موضوع برنامه‌مون پروتکل‌های درمانی دارویی بیماران کووید 19 هستش.
بله.
با آقای دکتر مصدق صحبت می‌کردیم، یه مروری کردیم که این داروها که تجویز میشه الان چه وضعیتی داره. من میخوام، خیلی هم نمیخوام وقت شما رو بگیرم، میخوام که با همدیگه یه مروری بکنیم و شما نظرتون رو به من بگین در رابطه با هر کدوم از این داروها کوتاه، که آخرین آپدیتی که شما ازش دارین چیه و چه چیزی رو میپذیرین، چون مخاطبان برنامه ما تخصصی هم هستن. خب از رمدسیویر شروع بکنیم آقای دکتر.
بله.
که امید زیاد بود، بعد کم رنگ شد، حذف شد، دوباره یکم امید، در آپ تو دیت میگه گاهی وقتا تجویز بکنیم. شما چی فکر میکنیم؟
اگر که ما رمدسیویر رو در واقع در ایران بخوایم نگاه بکنیم، اولین در واقع ما زودتر از کشورهای دیگه هم غربی و هم آمریکا رمدسیویر رو برای دارو شروع کردیم، یک. پس شروعش در ایران بود. ولی در ایران توفیقی که در واقع ما با رمدسیویر داشتیم نحوه دیگه بود. یک اداره، اولا که میدونید که بعد از اینکه حتی FDA این رو دارو رو قبول کرد، کنسرن کرونا وارد پروتکل نکرد. علتش این بود که قبل از این که FDA اپروف کنه اینا رد کرده بودن. به این دلیل هم در واقع خب ما بحث و صحبت خیلی زیادی با این کمیته علمی داشتیم و بسیار مدت زمان زیادی این دارو خارج از پروتکل درمانی در بیمارستان ها بود. اوتاژ که در ایران تولید شده بود در بیمارستان ها بود، در هر بیمارستانی قرار شده بود یکی دو نفر رو مسئول مهر زدن برای رمدسیویر بگیرن. یه سختگیری خیلی زیاد از طرف داخل کمیته بود برای اینا. اینا تموم شد و بعد اتفاقی که افتاد و رفت داخل پروتکل شد برای حدود یک سال فکر می‌کنم بود وارد پروتکل شد از یک سال. و بعد شما الان در هر خونه ایم که بیمار هست می‌بینی پرستاری کمک پرستاری رمدسیویر رو از هر جای تهیه کردن و همراه با پزشکایی که در این حوزه اصلا فعالیتی قبلا نداشتن که بیان حالا مثلا آنتی بیوتیکای مجوزی که آنتی بیوتیکای بسیار سنگین رو بده، حالا میگه که رمدسیویر دارن در خونه تجویز میکنن.
درست.
خب این اساس درمان نیست، این درمان از پایه غلط این نوع برخورد،
یعنی پروتکل اشتباهه.
بعد هم جایی توشون مصدقه من شهیدم که میگن ببینید ما اصلا الان نوع در واقع نگاهمون به این دارو باید عوض بشه. اینکه این دارو در چه مسیری باید در واقع استفاده بشه و جزئیات این مسئله مهمه. اینکه آیا داروی ما صرفا با یک دارو میتوانیم کرونا رو درمان کنیم، یک کرونایی از شدید اومد، کرونایی که اکثر بیماران کرونا خوب میشن خودشون، یه دارو در واقع آنچنانی هم ندارن در حد مثلا مسکن و تبر و این مسائل.
پس چرا ما سرپایی رمدسیویر میگیم؟
ولی ما یه چیزی داریم، نه ببینید سرپایی خب ببینید همین مثلا اومدن مجوز بیماران سرپایی رو دادن، این مجوز و یه میلیون تومان هم بیمارستان خصوصی بره باید پوینت پول بگیره، یه بیزینس شد. یعنی این بیزینس توسط وزارت بهداشت در کشور آغاز شد. حالا این نجا. قضیه نمیدونم قاچاق دارو اینا که میبینید پارالل با این جریان از قبل بود، حالا شدت پیدا کرد. پس ببینید یه سری مسائل ناپخته و بدون در واقع مد نظر گرفتن شرایط علمی و وضعیت جامعه اتفاق میفته که مسیرش میشه به سمتی که میان در طور اندستری صحبت میکنن آمار عظیم در واقع دارو رو اعلام میکنن با این شدت با این وسعت. چرا در ایران باید باشه؟ خب این درست حرفشون، ولی اون مأخذی که در واقع اومده اشتباهات رو کرده کسی در واقع نگاه نمیکنه. چطور شد که یه دارویی که در دنیا مورد محبوبیت قرار دارد در درمان کرونا در کمیته علمی مورد در واقع ورود بهش صورت نمیگیره، در همون زمان این دارو داره بیرون 50 میلیون تومان داره هر دونش داره مجموع 300 میلیون داره فروش میگیره. اینا علامت سوالیه که تو ذهن بنده از ابتدا بوده و هست هنوزم.
خب آقای دکتر در رابطه با داروی دیگه‌ای که مطرحه فایپیراویر، خب در ماه‌های گذشته من خاطرم هستش که بیمارستان شما و مرکز شما نظر مثبتی رو این دارو داشت.
نه ببینید داروی فایپیراویر که خب به عنوان تهی در ابتدا شروع شد در بیمارستان ما، در این بحثی نیست، رمدسیویر هم در بیمارستان ما شروع شد، اکتمرا هم در بیمارستان ما شروع شده و اینترفلون به قطعاً جایگاهش در دنیا از بیمارستان مسیح دانشوری و این همکاران عفونی ما به خصوص در واقع خیلی زحمت کشیدن رو همه اینها.
من میخوام بپرسم که الان نظر شما چی هستش با توجه به اینکه آپ تو دیت اومده فایپیراویر رو
برگردیم و اولا ببین آپ تو دیت که تارگوسید هم توش نداره. ببین آپ تو دیت رفرنس آمریکاییه، داروی فایپیراویر داروی ژاپنیه و داروی ژاپنی هیچ وقت در آمریکا افکی نخواهد گرفت، ولی تبدیل شدنش به مولنوپیراویر اتفاقا مولنوپیراویر اتفاقا به همین خاطر هستش که به اون سمت داره حرکت میکنه. سیاست داروی دنیاست.
شما همچنان فکر میکنید که فایپیراویر میتونه موثر باشه، مولنوپیراویر این مسیر رو ادامه خواهد داد؟ درسته.
ببینید داروها در حال پیشرفت هستن.
بله.
در همه جای دنیا رمدسیویر هم داره تغییراتی میکنه. بله. و همه داروها یه دارو که همونجوری نمونده توی کرونا که بله. و داره همینطور پیشرفت مولکولی دارن میکنن اینها. ولی مثلا تو داروهای دیگه مثل اکتمرا و اون داستان و داروهای دیگه هم همین نسبت داره صورت میگیره، ولی در خصوص فایپیراویر داروی ژاپنی که در چین میره جلو و در ایران یه مطالعه انجام میشه در 14 در واقع شهر ایران و این صحبت برای سر این هست وقتی مطالعه تمام میشه و در این پتی چاپ میشه یک لتر تو ادیتور هم عنایت بفرمایید اون زیر هست که کل مطالعه در واقع زیر سوال برده. پس بنابراین عدم در واقع این که کشور ایران نسبت به این دارو حساسیتی در واقع نسبت به اون مقاله دارن میگیرن در زیرش این نامه هست. ببینید ما وقت میایم یه نفر من صحبت میکنم از فایپیراویر یه خوبی هایی میگم و یک نفر دیگه میره یه بدی هایی میگه، بهتر اینا به صورت مناظره حالا اگه دوست دارید داره
هیچ کجا نه من میخوام که آقای دکتر بیاین
کجا دنیا در تلویزیون و رادیو بحث علمی نمیشه ولی به این صورت، ولی حالا که ما میکنیم چه بهتر بهترینشو بکنیم. داروی فایپیراویر آنتی وایراله در شروع بیماری این در بعضی کشورها داره داده میشه. الان کرونا چیه؟ هندیه دیگه. در کشور هند دارن فاوی پیراوی رو میدن، منتها اعلام کردن داری چون فاوی پیراوی میدید همراه با کورتون بدید، دکسامتازون باید همراهش بدید. اساس درمان
دقیقاً همینطوره. در خیلی از پروتکل‌های دنیا های دکتر، مثلا در آلمان من نگاه می‌کردم دکسامتازون خیلی جایگاه مرکزی و مهمی داشت.
اولین دکسامتازون در دنیا اولین با توسط این جانب و بعد و دوران سایت جماعتی که نوشتیم تو گایدلاین گذاشتیم شروع شد و بعد همون زمان بعد از مدت 10 روز ستاد علمی کرونا اعلام کرد این دارو مرگومی را بالا می‌برد و اجازه نمیدادن که ما دکسامتازون تزریق کنیم.
مربوط به کی هستش این زمان این چیز که میفهمم؟
اسفند 1398.
بله.
نگاه فرمودید. پس اینا همه موجوده، این مدارکش موجوده، سرچ کنید پیدا میکنید. ببینید پس دکسامتازون رو یک داروی پر مضرت و پر مرگ‌آمیز کشور ما میشناخت. در همون زمان، ولی وقتی که انگلستان در واقع ریکاوری ترایل انجام داد تا اعلام کرد یک سوم مرگ و میر پیش میاد، مجبور شد ستاد علمی کرونا اینو ببره داخل پروتکل. ولی در تو داروی ضد ویروس در زمانی که فاوی پیراویر اومده بود، داروی به نام کلترا داشت داده میشه توسط وزارت بهداشت که داروی کلترا هیچ خاصیتی در این بیماری ندارد و مضرات فراوان و این دارو حدود 9 ماه تا 10 ماه حداقل توسط وزارت بهداشت داده شد. بله، داروی فاوی پیراویر نسبت داروی کلترا قطعا همه میزن در دنیا بالاتر.
خب امروز که شما تجویز میفرمایید پس معتقد هستین، ببخشید امروز شما معتقد هستین که فایپیراویر به همراه دکسامتازون میتونه مفید باشه؟
ببین هر داروی آنتی وایرال مثل رمدسیویر، شما رمدسیویر مریض میزنی چون همراه دکسا میزنی همه میگن حالمون جا اومد، اون دکساست.
بله.
ولی رمدسیویر داره چیکار میکنه؟ مسیر ضد ویروس خودش جلو میبره. فاویپیراویر مسیر ضد ویروس خودش در دنیا جلو برده، کی گفته نبرده؟
درست.
مقالاتی که به نفع فاویپیراویر هست قطعا بیشتر از مضراتشه. در آخرین مطالعه که در نیچر چاپ شده فاویپیراویر جزء 140 تا دارو رو بررسی کردن، فاویپیراویر جزء کم عارضه ترین داروهای این در واقع بیماری بود، برخلاف اون صحبتی که در تلویزیون داره میشه.
درست.
ولی ریوی آرتیک متاانالیزی که روی تعداد محدودی در واقع داستان در فای پیرای بوده نوشته در مرگ و میر نقشی ندارد.
درسته. همونی که در ایران انجام شده
متانالیز، نه متانالیز که از ایران هم ارسال شده خیلی بالاست در نویچه چاپ شده.
بله.
اون هم همین رو نوشته شده در مرگ و میر نقشی ندارد، کم نکرده.
خب
تنها دارویی که در مرگ و میر نقش داشته قطعا دکسامتازونه.
بله.
ولی من یه سوالی بهتون میکنم.
بفهم.
یه مریضی 20 روز بیمار باشه یا 8 روز بیمار باشه، کیفیت بهبود از نظر شما اهمیتی نداره؟
100 درصد
اهمیتی. بحثی که بنده دارم،
اگه که میفرمایید که فایپیراویر همچه قابلیتی داره
ببخشید برسه به بنده تو آی سی یو و بخشی خوب بشه بهتره یا تو بخش خوب بشه بهتره؟ اون مطالعه که ترکیه کرده، ترکیه تجربه پزشکای ترک در تو فایپیراویر بسیار بالاتر از ماست، وای که بعد از ما شروع کردن. تجربه پزشکان هندوستان در خصوص فایپیراویر همین الان ادامه دارد و کشورهای دیگه مثل تایلند که یک ماه افتشون اپروف کرد. پس ما نیاییم به خاطر اینکه خودمون در خصوص تجویز دارو شاید راست هایی داریم، شاید کانفلیکت آف اینترست هایی داریم، بحث هایی داریم میکنیم، این رو در واقع به جامعه بکشونیم.
البته در رابطه فایپیراویر، در رابطه فایپیراویر الان چیزی هم که ما مطرح کردیم بله. چون از رفرنس گفتیم و گفتیم که این رفرنس این حرف رو میزنه، یعنی بله بله آپدیت
شما رفرنس آپدیت رو من عرض کنم، شما الان توش بزنید تارگوسید در کشور آمریکا موجود نیست، نباید هم اون تو باشه. شما باید ببینید در جورنال های دیگه، در سی آی دی نگاه بکنید مقالاتی که برای فاوی این که این بزرگترین اشتباهی که الان آپ تو دیت رو رفرنس میکنید. اجازه بدید آپ تو دیت برای تارگوسید که بیشترین و شایع‌ترین الان آنتی بیوتیک در بخش در واقع در گرام پوزتیو ها بعد از ونکودار استفاده میشه در دنیا، شما در آپ تو دیت چیز پیدا نمیکنید چون دارو اصلا FDA نیست. شما مطالبی که در آپدیت می‌بینید داروی FDA آمریکا هستن.
بسیار خوب، من همین دقیقا می‌خواستم به این نکته برسم که نقطه نظر شما رو در رابطه با رفرنس هم بدونم.
ببینید ما در خصوص درمان متاسفانه در کشورمون داریم اشتباه، از روز اول اشتباه کردیم، منتظر این که مقالات اتمام پیدا کنه و ما نتیجه بگیریم به مردم و مردم ها بیشتری مردمی بودن در کشور در ایران که فوت کردن و نگاه نمی‌کنیم که آقا 4 تا پزشک هندی هم این دنیا وجود دارن که
حرف اونا
رو
گوش کنین. من یه سوال دارن. من یه سوال چون خیلی وقت برنامه تموم شده، فقط در حد یک دو جمله، شما در رابطه با اینترفرون بتا چی فکر میکنی؟
اینترفرون بتا جایگاهش رو نسبت به گذشته از هفته دوم تقریبا خالی کرده، در هفته اول هست و اون اوییدنس هایی که در واقع هست داروهای دیگه الان خداشکر در دنیا موجود هستن، مونوکلونال آنتیبادی ها که بیشتر دنیا به سمت اونها داره حرکت میکنه. ما نقش اکتمرا و توسلزوماب رو در این بیماری در دو پیچ اخیر دیدیم، دنیا هم در واقع به اون سمت حرکت کرده. ما دو طیف رو نگاه کنیم، ابتدای بیماری و انتها. ما برای ابتدا باید کارهای مهم انجام بدیم، برای دیگه از وسط به انتها مجبوریم کارهای بیشتری انجام بدیم. قاعدتا نوشتن پروتکل کشوری در کشور ما سودآور نبوده. ببینید در کشور شما که رفرنستون اپ تو دیت با آمریکا، من که به هر حال در حداقل اینکه میتونم بگم مدرک فلوشیپ رسمی آمریکا رو دارم، من از خودم خدمتتون جایی که اف دی ای که شما در صحبت میشه ازید من تبعات ساختمونش رو براتون توضیح بدم. ولی چیزی که میخوام عرض کنم یه نکته خیلی 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 مهمه که شما اگر که در واقع میخواهید مرگ و میر کشورتون رو کم بکنید، تابعیت در واقع واحد پروتکل کشوری رو حذف کنید. و در واقع کشور آمریکا کشوری که بیمارستانا مشنال هاسپیتال خودش بر خودش پروتکل داره، در واقع در هاروارد یه پروتکل دیگه داره. ما داریم همه چی رو در واقع می‌خوایم تو یه قالب ببریم، قالب همین شده که امروز می‌بینیم. همه پزشکا حتی توی بیمارستانم هم با هم حرفشون یه جور نیست.
سپاسگزارم آقای دکتر از محبتتون و این فرصتی که برنامه ما دادین. در خدمت آقای دکتر محمد رضا هاشمیان، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی بودیم. تشکر می‌کنم از ایشون. خیلی ممنون که به این برنامه توجه کردین. خیلی ممنون از توجه شما به این برنامه. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی اربعین حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری. نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی اربعین در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویا نمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
اربعین در رادیو اربعین.
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین. الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حقانی،
نون نیتی خالص،
نیتی خالص.
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج افم ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر.
رادیو اربعین.
یعنی تموم سالو همیشه بیقرارم برای
اولین 19 مرداد 1399.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینو من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بعد از جاهای دیگه ای میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
4 شهریور 1400.
یه چند ساعتی هستش که یه خبری منتشر شده، لازم
بی بی سی در خبر اعلام کرد که در پی گزارش آلودگی بیش از 1.5 میلیون واکسن مدرنا آمریکایی در ژاپن
تزریق بیش از 1.5 میلیون دوز واکسن مدرنا را به دلیل آلودگی متوقف کرد
و بیرحمی استعمار ادامه دارد.
هیچ جزئیاتی در این مورد که این ظرف خارجی چی هستن ارائه نشده. به گزارش روزنامه ژاپن تایمز، گزارش‌های مربوط به آلودگی در این واکسن‌ها از 7 مرکز واکسیناسیون دیگر هم ارائه شده است. همه به اسم فایزر می‌شناسنش، نه به اسم مدرنا یا بایونتک.
به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم. نمی‌دونم، گاهی اوقات هست اینا می‌خوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن.
و در برابر حملات فریبکارانه استعمار، تنها با سپر تدبیر و خرد میتوان ایستاد.
Thank you. یکم سرما چشم خاک زیر کشم یکم سرما چشم خاک زیر کشم
کنی دلم ها به دوز دیری ندی بردم دمی دستم بیری وسیقه و چشم چیز نروزه مرکز میگی چیشم سرزه
درخت نورمانی آدمی نهشد میکم سرما چشم خاک زیر کشم میکم سرما چشم خاک زیر کشم
میکم سر ما چشم خاک زیر کشم
سلام بکن خاک پاته مسیر تول به تول زود بسیاته
خدایا ای دلم دریای دردم نشونه شمه ی رنگ